ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. پلیس روسیه هزاران تن از تظاهرکنندگان هوادار الکسی ناوالنی را بازداشت کرد. بر اساس آمار رسمی در شبان روز گذشته بیش از 70 تن در کشور بر اثر ویروس کرونا درگذشتند. یک پژوهشگر و نویسنده بهایی به زندان منتقل شد. درود شنوندگان عجمن، بکتاش خمسپور هستم. در ادامه تظاهرات هواداران الکسی ناوالنی که امروز در شهرهای گوناگون روسیه برگزار شده، پلیس آن کشور بیش از 2700 تن را بازداشت کرده است. پلیس روسیه تظاهرات امروز را غیر قانونی خوانده و اقدام به بستن خیابان‌ها و فروشگاه‌های اطراف کاخ کرملین و تعطیلی شماری از ایستگاه‌های مترو در آن محدوده کرده است. الکسی ناوالنی از منتقدان سرشناس ولادیمیر پوتین در حال حاضر در زندان است و قرار است روز سه‌شنبه دادگاه به پرونده او رسیدگی کند. هفته گذشته نیز در پی برگزاری تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از الکسی ناوالنی در شهرهای مختلف روسیه بیش از 3000 تن بازداشت شدند. بر اساس آمار رسمی منتشر شده در کشور، طی شبان روز گذشته 70 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، مجموع درگذشتگان ناشی از کرونا در کشور به حدود 58000 تن رسیده است. تعداد مبتلایان جدید هم بیش از 6000 مورد اعلام شده است. آمار رسمی منتشر شده همواره مورد تردید جدی منابع داخلی و خارجی قرار داشته است. یک پژوهشگر و نویسنده بهایی ساکن کرج پس از احضار به واحد اجرای احکام عمومی و انقلاب بازداشت و برای تحمل دوران محکومیتش به زندان مرکزی کرج منتقل شده است. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، تورج امینی نویسنده و پژوهشگر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شده بود که در حکم تجدید نظر به 6 ماه حبس تغییر یافته است. به گفته یکی از بستگان تورج امینی، آن نویسنده با استناد به کتابهایش به تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. وی پیشتر در اسفند سال 86 نیز مدتی در بازداشت بوده است. از آثار تورج امینی میتوان به کتابهای تعامل اقلیت‌های مذهبی و انقلاب مشروطیت ایران، اسناد بهایان ایران و اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران اشاره کرد. هیئتی از طالبان که از روز سه‌شنبه به جمهوری اسلامی سفر کرده است، بعد از ملاقات با برخی از مقامات جمهوری اسلامی، امروز با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ملاقات کرد. ملاقات هایی که با انتقادات شدید کابل روبرو شده است. وحید پوراستاد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان و هیئت همراهش دیدار کرد و گفت ایران از تشکیل دولت فراگیر اسلامی در افغانستان حمایت می کند و باید شرایط برای رسیدن به حکومت آینده در افغانستان مشارکتی شود. علی امیری، تحلیلگر سیاسی در افغانستان:
علنی شدن رابطه ایران با طالبان و حمایت تلویحی از طرح طالبان، همون دولت فراگیر، به یک نحوی اشاره به یک دولت جدید داره، گرچند تعبیر جدید نمده. حمایت آقای ظریف یا دولت ایران از طرح طالبان است.
دیدار مقام‌های جمهوری اسلامی با اعضای گروه طالبان در فضای صورت می‌گیرد که وزیر خارجه ایران 29 آذر ماه امسال در مصاحبه با تلویزیون طلوع نیوز افغانستان گفت بر اساس قوانین هنوز ایران طالبان را از گروه تروریستی خارج نکرده است.
حتما با طالبان ما کار میکنیم، اما نه بریم با اونها در مورد آینده افغانستان تصمیم گیری بکنیم و قرارداد امضا کنیم. ما تعریفمون این است که طالبان اقدامات تروریستی زیادی کردن، اما اینکه ما بگیم طالب تروریسته، طالب بالاخره یک گروهی هست در داخل افغانستان که اقدامات تروریستی داشته و امروز هم ضروری است که طالب به عنوان یک بخشی از راه حل آینده افغانستان باشه و نه راه حل آینده افغانستان. ببینید طالب اقدامات تروریستی بسیار انجام داده. این که طالب یک گروه تروریستی هست یا نه، در قوانین ما هنوز طالبان رو از گروه تروریستی خارج نکردیم.
حضور هیئت طالبان در ایران با اعتراض مقام‌های افغانستان نیز مواجه شده. یاسین ضیاء رئیس ستاد ارتش افغانستان در واکنش به توییت علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و تحسین او از گروه طالبان برای مبارزه با آمریکا گفت آقای شمخانی درک و فهم نادرستی از طالبان دارد. رئیس ستاد ارتش افغانستان خطاب به مقام‌های حکومت ایران گفت طالبان نه در برابر آمریکا بلکه در برابر مردم افغانستان می‌جنگد. دواخان مینپال یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان هم روز یکشنبه به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
طالبان از گروه کوچک خود نمایندگی می کنند. گروه طالبان در هیچ جا و زیر هیچ عنوان از افغانستان و افغانهان نمایندگی نمی توانند. برای این کار نه صلاحیت قانونی دارند، نه اعتبار سیاسی دارند و نه هم موقف اخلاقی.
محمود صغیر سفیر سابق افغانستان در سازمان ملل متحد در توییت نوشت که هر سفر رسمی طالبان به کشورهای خارجی تمسخر به نظام موجود کشور و تهدید حاکمیت ملی افغانستان است. دیدار مقام‌های طالبان با مقام‌های جمهوری اسلامی سابقه دار است. آذر ماه سال 98 نیز محمد جواد ظریف در تهران با ملا برادر آخوند معاون گروه طالبان و رئیس دفتر این گروه در قطر دیدار کرد.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی:
شما می‌دونید که بسیاری از مرز ما در اختیار طالبان هست. امنیت مرزهای ما واقعا خط قرمز ما هست. ما دولت مرکزی افغانستان در چند صد کیلومتر از مرز اشراف نداره و بسیاری از مسائل مرتبط وجود داره که از جمله صلح، از جمله گفتگوهای بین الافغانی، خروج آمریکا و مسائل مختلف که در این سفر گفتگو شده. البته می‌دونید که افغان گروه طالبان در قطر دفتر رسمی داره، در پیشاور پاکستان دفتر رسمی داره، در بسیاری از کشورها دفاتر دارن، اما با ما فقط همین ارتباط مشخص و محدود در خصوص موضوعات روشن هست.
دولت ایران در طول سالهای گذشته رویکرد متفاوت درباره طالبان در پیش گرفته و از همکاری با طالبان در تأمین امنیت مرزی و مبارزه با داعش به عنوان دلایل همکاری خود با این گروه نام برده است. علی امیری تحلیلگر سیاسی در افغانستان:
طالبان در منطقه با دید بازدیدهای مکرری که کرده کم و بیش برای خود کسب مشروعیت سیاسی کرده. ایران از این موضوع مطلع است، در نتیجه فکر میکند که طالبان اکنون کارد مناسبی برای بازی هست. اگر چنانچه نتواند دولت فعلی افغانستان را مطلقاً با منافع خود همراستا و همسو بسازد، دوست دارد که از کارت طالبان برای فشار بیشتر هم بر دولت افغانستان و هم بر آمریکایی‌ها استفاده کند.
دولت آمریکا پیش از این حکومت ایران را متهم به تسلیح طالبان و پرداخت پول به این گروه برای کشتن سربازان آمریکایی کرده. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دو روز پیش در یک کنفرانس خبری گفت طالبان باید حملات به نیروهای امنیتی و مردم افغانستان را متوقف سازند.
تا که آنها به تعهداتشان عمل نکنند، از تروریسم دوری نکنند، حملات خشونتبار بالای نیروهای ملی امنیتی و مردم افغانستان را پایان ندهند، خیلی دشوار خواهد بود که به سوی یک راه حل به پیش برویم. ولی ما هنوز به آن متعهد هستیم، سؤال در این باره وجود ندارد.
روز یک شنبه هم اتحادیه اروپا در اعلامیه مشترکی با نمایندگی‌های سیاسی چندین کشور دیگر و همچنین نماینده غیر نظامی ناتو اعلام کرد اقدامات خشونتبار طالبان جامعه جهانی را خشمگین کرده. در این اطلاعیه آمده است که این خشونت‌ها متوجه جامعه مدنی، قضایی، رسانه‌ای، مذهبی، پزشکی و نمایندگان غیر نظامی دولت افغانستان است. گزارش‌های تازه حاکی از آن است که در سال 2020 میلادی بر اثر حمله‌هایی که مسئول بیشتر آنها گروه طالبان دانسته می‌شود، 315 غیر نظامی جان باخته و 391 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برخی مناطق مانند ولایت هرات که خشونت‌ها منجر به کشته شدن 87 نفر شده، عامل کشته شدن 89% قربانیان نیروهای طالبان بودند.
حضور هیئت طالبان در تهران و ملاقات و مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز گفت که دولتش وعده آیت الله خمینی مبنی بر مجانی کردن آب و برق را به عبارت او عملی کرده است.
برای افرادی که مصرف بسیار کمی دارند و به طور طبیعی از افرادی هستند از اقشار کم درآمد هستند، اینها امروز براشون هم برق و هم آب و هم گاز مجانی است.
رئیس جمهوری اسلامی که امروز در مراسم افتتاح طرح‌های در وزارت نیرو صحبت می‌کرد، اشاره داشت که مخالفان جمهوری اسلامی سالها به آن قسمت از اظهارات روح الله خمینی استناد می کردن. روح الله خمینی 12 بهمن سال 57 طی نطقی وعده داد که حکومت او آب و برق را مجانی خواهد کرد. دولت حسن روحانی آذر ماه گفت که با هدف اصلاح الگوی مصرف آب، برق و گاز خانوارهای بسیار کم مصرف که عمدتاً در دهک‌های پایین قرار می‌گیرند رایگان می‌شود. به دنبال برخورد بین یک نماینده مجلس شورای اسلامی و یک مأمور نیروی انتظامی، ناجا می‌گوید به دادستانی شکایت کرده، در حالی که سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی به آن مسئله را جزو اولویت‌ها ندانسته و از سوی یک عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خواهان عذرخواهی نیروی انتظامی از آن نماینده مجلس شده است. در حالی است که رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اصرار داشته که آن هیئت پیگیری را برای بررسی صحت و سقم و چگونگی موضوع آغاز کرده و برخورد قانونی را انجام خواهد داد. ضمن اینکه نماینده یاد شده در ویدیوی عذرخواهی و از مأمور یاد شده تشکر کرده است. احسان مهرابی خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی ساکن آلمان در مورد اهمیت این واقعه به رادیو فردا میگوید:
این موضوع جنبه نمادینش خیلی اهمیت پیدا کرد، یعنی به هر حال اون سیلی و اتفاقاتی که رخ داد عملا یک شکل نمادین پیدا کرد و دلیل عمده بازتاب این اتفاق هم همین بود، یعنی به هر حال مؤلفه‌ای مانند وجود یک سرباز وظیفه یا نگاهی که مردم در اون محل داشتن یا عصبانیتی که مردم نسبت به این نماینده ابراز کردن باعث شد که این موضوع یک شکل سمبولیکی پیدا بکنه و بازتاب گسترده‌ای پیدا بکنه، وگرنه اتفاقات این چنینی خیلی سابقه داشته و بارها شده که نمایندگان مجلس با ماموران و به خصوص ماموران نیرو انتظامی درگیر شدن و به اونها سیلی زدن، اما موارد قبلی چندان بازتاب پیدا نکرده بود. به هر حال یک تناقضی هم وجود داره، این که نمایندگان مجلس معمولا در حوزه های انتخابیه خودشون خیلی توسط نیروی انتظامی یا دیگر نهادها بهشون توجه میشه، اما قاعدتا در تهران اون جایگاه رو ندارن و به نوعی اونها وقتی در تهران هم هستن میخوان همون رفتاری که در حوزه انتخابیه خودشون داشتن را اعمال بکنن. موضوع شکایت نیرو انتظامی یا بحث‌هایی که به هر حال درباره هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح میشن چندان جدی نیست و به نتیجه خاصی منجر نمیشه، چون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که حداکثر مجازاتی که ممکنه برای یک نماینده تعیین بکنه مواردی مانند درج در پرونده یا کسر حقوق یا گزارش به صحن علنی مجلس هست و عملا به این معنا نیست که اون نماینده استعفا بده یا بخواد از نمایندگیش محروم بشه. بحث‌هایی هم تا حالا در فضای مجازی مطرح شده بود مبنی بر استعفای نماینده و موارد مشابه هم بیشتر به نوعی هیجانات فضای مجازی بود و در واقعیت ماجرا عملا هیچ اتفاقی نمی‌افته. به هر حال اصل موضوع هم که در حد سیلی زدن بوده هم در محاکم قضایی هم بعیده که حالا اصلا به صدور حکم خاصی منجر بشه.
احسان مهرابی، روزنامه نگار در آلمان. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا، رأس هر ساعت.